ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. آغاز بخش سه‌شنبه های رادیو سلامت. تهیه کننده نازیلا نظمی، هماهنگی شاهین عباس نژاد. صدا بردار محبوبه نمازی. گوینده فیروزه آدابی. مدت همراهی ما با شما 8 ساعت تا ساعت 22 ده شب. به این بخش، بخش اسگاهی سه‌شنبه ها، خوش آمدید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما. با توکل به نام و یاد خداوند مهربان، این نوبت رو آغاز میکنیم. به اتفاق همکارانمون در گروه های مختلف برنامه ساز این شبکه تخصصی، و امیدواریم که هر کجای این سرزمین پهناور که هستید دلتون خوش باشه و خیالتون آرام. اما برنامه هایی که طبق جدول پخش تقدیم شما میشن تا ده شب. با هم حرف بزنیم 14:05، برنامه از گروه بهداشت روان. 102 ثانیه با غزه، 14:45. یادداشت های روزانه من، 14:50. مجله پزشکی، کاری از گروه بهداشت و تندرستی، ساعت 15. اخبار سلامت، ساعت 16. مسابقه هرم طلایی و نیمه دیگر من، 16:05 و 16:30. عصری نو، برنامه مجله از گروه بهداشت روان، 17. 18:30 داستان ها و آدم ها. رویدادهای سلامت، ساعت 19. 19:10 فراسو، ساعت 20 زیست رو و 20:30 کافه خبر. ساعت 21 هم صدا. 21:30 سیبک و قصه های مادر بزرگ. و آخرین برنامه ما، نمایش. پل‌های ارتباطی بین ما و شما، شماره پیامک 30102 و تلفن 22652876 و شماره روابط عمومی 162. نظر و پیشنهاد و انتقاد اگر دارید، از طریق همین تلفن شماره 162 عنوان کنید، و سوالی اگر دارید از طریق 30102. اما بریم به سراغ همکارانمون در اولین برنامه امروز، کاری از گروه بهداشت روان با عنوان با هم حرف بزنیم. حرف زدن در مورد مسائل مختلف میتونه سوء تفاهم ها رو از بین ببره. امیدوارم که با شنیدن این برنامه هم به اطلاعات شما اضافه بشه و هم این که بتونید به مسائل مختلف آگاهی های بیشتری پیدا کنید. همراه شما هستیم.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدای بزرگ و توانا. دوستان همراه سلام، به برنامه با هم حرف بزنیم خیلی خوش آمدید. امروز 14 روز از آذر ماهه. امیدوارم لحظه هاتون خوب و خوش باشه و بازم مثل همیشه با ما همراه باشید تا از موضوعی تازه با هم حرف بزنیم. گاهی وقتا برای به دست آوردن سلامت لازمه که آدم خودش رو به تیغ جراحی بسپره. بعضی با جراحی کردن سلامت جسمشون رو به دست میارن، اما سلامت روانشون تحت تأثیر قرار میگیره. شما تا حالا چیزی از افسردگی بعد از جراحی شنیدید؟ مطالعات نشون میدن که درصد قابل توجهی از کسانی که جراحی میکنن بعد از جراحی دچار افسردگی میشن. اما افسردگی بعد از جراحی چیه؟ چرا ایجاد میشه و چه علائمی داره؟ امروز میخواییم در مورد نوعی از افسردگی به نام افسردگی بعد از جراحی با هم حرف بزنیم و با راه های بهبود این افسردگی آشنا بشیم. شما مثل همیشه با ما همراه باشید. از طریق پورتای ارتباطی ما شماره تلفن 22-65-28-76 و یا شماره پیامک 30102. بله، داریم با هم حرف میزنیم با کارشناس برنامه‌مون که امروز در خدمتشون هستیم، سرکار خانم دکتر مهری امیری، روانشناس سلامت. خانم دکتر عرض سلام و خیر و مقدم دارم خدمت شما.
سلام، خیلی ممنون از دعوتتون. خدمت شما من سلام عرض میکنم و خسته نباشید و خدمت شنوندهای عزیز.
خیلی متشکرم خانم دکتر عزیز، بعد از مدت ها ما شما رو زیارت کردیم.
سلامت باشید،
انشالله که حال دلتون هم خوب باشه.
همچنین شما، مرسی.
سپاسگزارم. خانم دکتر، وقتی میگیم افسردگی تقریبا خیلی با این واژه آشنا هستن و شاید با انواع افسردگی هم تا حدودی آشنا باشن. مثلا میگیم افسردگی فصلی، اما شاید این که بگیم افسردگی بعد از جراحی خیلی گوش آشنا نباشه یا خیلی با این اصطلاح آشنا نباشن. این افسردگی بعد از جراحی چیه و چطور میشه تعریفش کرد؟
همونجور که شما توی قسمت اول صحبتتون به درستی بهش اشاره کردید، خیلی از مطالعات نشون میده که بعد از جراحی ها افراد احساس ناخوشایند رو تجربه میکنن یا افسردگی رو. درصد قابل توجهی از افراد احساس میکنن که در واقع خلقشون نوسان پیدا کرده، حالشون خوب نیست، احساس خستگی میکنن، ممکنه که مشکلاتی توی حافظه یا تمرکزشون ایجاد بشه، روتین زندگیشون به هم بخوره و نتونن در واقع مثل قبل در شرایط مختلف تصمیم گیری به راحتی انجام بدن، ممکنه که تحریک پذیریشون بیشتر بشه، بیقرارتر بشه، یا اینکه احساس بکنن که نسبت به فعالیت‌هایی که قبل از عمل جراحی انجام میدن الان دیگه اون احساس علاقه یا انگیزه لازم رو برای انجام اون فعالیت ندارن، یا احساس بکنن که ناامیدتر هستن، احساس بکنن که تمایل دارن که بیشتر از حد بخوابن، تمایل دارن که کمتر غذا بخورن، یا اینکه خیلی دیگه اون در واقع اشتیاق رو نشون نمیدن که تو جمع گروه‌های مختلف مثل خانواده‌شون راحت قرار بگیرن و این یه جورایی که خودش رو در واقع فرد تمایل بیشتری داره که خودش رو طرد بکنه از جمع یا گروه بله. و بیشتر توی خلوت خودش باشه. و خب اینا در واقع نشانه هایی از این هستش که میتونیم بگیم این فرد دچار علائم افسردگی بعد از جراحی هست و این نشانه ها رو باید جدی بگیره، که این نشانه ها ممکنه که چند هفته یا حتی چند ماه طول بکشه و نیاز به مداخله های جدی از جنس مداخلات حوزه های سلامت روان مثل روانپزشک یا روانشناس براش قطعا ضروری میشه. اگر در واقع ما توی جراحی یا در واقع قبل از جراحی، یعنی موقعی که بیماری تشخیص داده میشه، یه حجم قابل توجهی از استرس رو با خودش به همراه میاره، شاید اون در واقع افسردگی بعد از جراحی رو به این بتونیم تعریف کنیم که اون حجم استرسی که فرد تجربه میکنه و نگران سلامتیش میشه و اینکه در واقع چقدر اون بیماری جدی تشخیص داده میشه، چقدر همراه با درد هست یا میتونه بعد از جراحی منجر به درد بشه، یا چقدر میتونه اون تعادل بین کار، زندگی، مسائل شخصی و اجتماعی اون فرد در واقع بی‌نظمی ایجاد بکنه، اینها همه میتونیم تعریف بکنیم به اینکه فرد ممکنه بعد از عمل جراحی نشانگانی رو که ازش نام بردیم و شاید حتی تا جاهایی بتونیم بگیم آسیب به خود یا آسیب به دیگران، یعنی مقدار حد و اندازه این افسردگی جدی‌تر بشه، یا احساس در واقع استراب، احساس گناه، احساس استرس شدید رو داشته باشه، اینها میتونیم در واقع بگیم که اون فرد دچار افسردگی بعد از جراحی شده. درست. و نیاز به در واقع تنظیم شرایط روانی و محیطی اون فرد داریم که بتونیم یه مقدار متعادل بکنیم این شرایط رو برای فرد قابل تحمل.
خب دکتر، آیا جراحی با جراحی هم فرق میکنه؟ مثلا جراحی تهاجمی فرد بیشتر این علائم رو تجربه کنه تا مثلا اعمال جراحی صرف هایی که شاید خیلی هم در واقع فرد نیاز به استراحت آنچنانی نداشته باشه؟
قطعا تفاوت های عمده با هم دارن، به خاطر اینکه وقتی که بحث جراحی های تهاجمی پیش میاد، یعنی اینکه در واقع موضوع سلامت جسم اون فرد جدی‌تر هستش، بنابراین احتمال اینکه اون فرد احساس در واقع نشانگان افسردگی بعد از جراحی رو بیشتر بروزش بده، خب احتمال بیشتری داره تا فردی که احساس میکنه با یه جراحی سرپایی مثلا شاید چند ساعته و نیاز به مراقبت یا بستری بعد از جراحی یا نیاز به مداخلات جدی بعد از جراحی نداره، خب اون قطعا احساس استرس کمتری رو داره تا نسبت به فردی که شاید بعد از در واقع جراحی نیاز داره که مثلا داروهای جدی تری رو استفاده بکنه،
رژیم غذایی خاصی،
پرهیز در واقع مراقبتی ویژه‌ای و مثل اینکه مثلا در شرایط خاصی نگهداری بشه با در واقع امکانات ویژه‌ای یا مثلا با وسایل کمک پزشکی بیشتری درسته. نیاز به در واقع اون دوره بهبودی داشته باشه، قطعا اون آدم احساس استرس بیشتری میکنه و خب اون شرایط میتونه برای فرد احساس ناراحتی یا ناخوشایند بیشتری به همراه داشته باشه. به علاوه اینکه توی جراحی‌های جدی‌تر مثل جراحی تهاجمی ممکن هستش که در واقع بستری که زخم ایجاد شده بله. یا اون در واقع شرایطی که برای فرد ایجاد شده به لحاظ جسمی درسته. مراقبت بیشتری نیاز داره برای اینکه عفونت‌های بیشتری اتفاق بله. نیفته، برای اینکه شرایط در واقع درد بیشتری رو اون فرد داره تحمل میکنه و همه اینها میتونه حادتر بکنه شرایط.
خیلی متشکرم. تا همینجا گفتگومون رو داشته باشیم خانم دکتر، یه فاصله میگیره برمیگردیم. حال دلتون خوش، شما شنونده ی رادیو سلامت برنامه زنده با هم حرف بزنیم هستید. ولی داریم با هم حرف میزنیم در مورد افسردگی بعد از جراحی. در خدمت ارزشمند خانم دکتر مهری امیری روانشناس سلامت هستیم. خب خانم دکتر، پس اشاره فرمودید که نوع جراحی هم در شکل گیری این علائم افسردگی بی تأثیر نیست.
بله.
برخی از جراحی ها مثل جراحی های تهاجمی در واقع بیشتر این امکان وجود داره که فرد دچار افسردگی پس از جراحی بشه. خب این نشانه ها خب دکتر اگه بخوایم بهشون دقت کنیم چه مواردی رو باید خیلی جدی بگیریم بعد از جراحی های تهاجمی؟ حالا مثلا خانمی که کنسر سینه داشته چه بسا اون عضو رو برداشتن، یا کنسر تخمدان، موارد این چنینی ممکنه یائسگی زودرس رو تجربه کنه، یا آقایی که درگیر جراحی قلب و عروق شده نیازمند دقت، مراقبت و پرستاری ویژه هست، و همونطور که شما به خوبی اشاره کردید ممکنه شرایط ویژه‌ای به لحاظ مراقبت‌های پس از جراحی براش در نظر گرفته بشه. اینا چه مواردی رو من همراه این بیمار باید در نظر بگیرم، به عنوان کد بگیرم، به عنوان نشانه که بگم خب احتمال این که درگیر افسردگی شده هست؟
بله خانم دکتر، ببینید ما توی قسمت قبلی اشاره کردیم به اون نشانگانی که احتمال این وجود داره که ما در واقع تشخیص این رو بزنیم که فرد شروع افسردگی از جراحی براش وجود داره. مراقبین فردی که جراحی رو انجام دادن هم بایستی که این نشانگان رو بشناسن، یعنی اگر احساس کردن فرد بیمارشون، اول از این که حواسمون باید به این باشه که بیمار وقتی که داره در واقع جراحی انجام میده و این جراحی از جنس تهاجمی هست، قطعاً مشکلاتی مثل دردهای طولانی مدت، دوره بهبودی طولانی مدت، دردهایی که ممکن حتی مزمن بشن، یعنی تا مدت‌ها با فرد بیمار باقی بمونه، یا اینکه در واقع تحرک این فرد کمتر از قبل میشه، شاید عمل کرده فردی، خانوادگی و اجتماعیش محدودتر بشه. اینها رو باید قبل از در واقع اینکه این فرد داره جراحی رو انجام میده متوجهش باشن و بهش دقت بکنن و بدونن که این شرایط برای اون فردی که جراحی براش انجام شده میتونه بغرنجتر هم باشه، به خاطر اینکه خود جراحی و داروهایی که استفاده میشه، حتی داروهای بیهوشی، داروهایی که به عنوان مسکنهای قوی استفاده میشه، خود اینها هم تأثیراتی رو روی شرایط جسمی فرد بیمار ما قرار میده و ممکن هستش که اون احساس ناراحتی رو شدت بهش بده، بیشترش بکنه. بنابراین حواسشون باید باشه که اگر این علائم رو توی فرد بیمار دیدن، مراقبت بکنن از اینکه اون فرد ممکنه که شروع افسردگی بعد از جراحی رو داره تجربه میکنه و نیاز هستش که افرادی که دور و بر این بیمار هستن مداخلاتی رو از جنس اینکه در واقع در با تیم درمان فرد بیمار در ارتباط باشن، اگر میتونن از یک متخصص حوزه سلامت روان کنار دوره در واقع در طول دوره بهبودی فرد بیمارشون کمک بگیرن، استفاده بکنن. حتما حواسشون به تغذیه فرد بیمارشون باشه، اگر که در واقع تمایلی نداره به خوردن غذا تلاش بکنن که حتما با متخصص پزشک بیمار صحبت بکنن، وعده های غذایی، نوع غذایی که بیمار میدن، یا حتی شرایط یا فضایی رو که اگر که بیمار توی منزل هست، شرایط یا فضایی رو که بیمار توی اونجا در واقع قرار داره، شرایط مهیایی باشه به لحاظ نور، به لحاظ در واقع تهویه هواش، به لحاظ سر و صدا، آرامش لازم برای بیمار مهیا باشه. حتما مراقبت بکنن که ساعت‌های خواب بیمار رو تنظیم بکنن مثل دوره قبل از جراحیش، مثلا اگر شب می‌خوابیده صبح بیدار بوده، به زندگی روتین زندگیش میرسیده، همون شرایط رو هم الان براش مهیا بکنن. اگر بیمار نیازه مثلا به شرایط خاصی از لحاظ هم نشینی یا هم صحبتی با افرادی داره، حتما کنارش باشن، باهاش صحبت بکنن، اون همدلی لازم رو با بیمار انجام بدن برای اینکه بیمار بتونه در واقع از این شرایط حاد خارج بشه و این رو بدونن که عملکرد ذهنی بیمارشون و عملکرد فردی بیمارشون به هم ریخته است، از حالت تعادل خارج شده، روتین زندگی فردی که جراحی در واقع جدی رو انجام داده آشفته است الان و اون الان مثل سابق، به علاوه اینکه اگر مخصوصا اگه بیهوشی کامل گرفته باشه که اون در واقع عمل کرده ذهن تحت تاثیر بیهوشی بعد از جراحی هم قرار داره و بنابراین نمیتونن اون انتظار قبل رو داشته باشن، چرا الان حوصله نداری، چرا مثلا با ما صحبت نمیکنی، چرا انقدر میخوابی، چرا غذا تو نمیخوری، این چرا گفتن ها و اینکه در واقع زیر سوال بردن ها، چون تو قبلیه گفتیم خود اون فرد الان احساساتی رو داره تجربه میکنه، مثل احساس گناه، نمیدونم استرس شدید، اینها رو داره تجربه میکنه. این در واقع مداوم رصد کردن و چرا گفتن ها ممکن اون شرایط رو حادتر بکنه. بیشتر اون فرد نیاز به همدلی داره و در کنار بودن این افراد میتونه خیلی کمک کننده باشه.
خب دکتر، اتفاقا یه لحظه ذهنم رفت طرف جراحی سزارین برای مادران. خب ما معمولا بعد از زایمان هم داریم، یعنی
افسردگی بعد از زایمان،
درصدی از مادران درگیر افسردگی پس از زایمان میشن. حالا فرض کنیم خب جراحی سزارین هم انجام داده، به قول فرمایش شما بیهوشی کاملا گرفته، دیگه اینا همه با هم مزید بر علت میشه که شاید این مادر عزیزی که تازه نوزادش هم متولد شده نیاز به مراقبت های ویژه‌ای داره با این افسردگی پس از جراحی دست و پنجه نرم میکنه. اینجا واقعا علاوه بر اون همدلی که به خوبی اشاره کردید، آیا مراقبین حالا در رأس همه همسر این خانم میتونه کمک کنه؟ چه نقشی دارن، چه وظایفی دارن در رویارویی با این شرایط؟
بله قطعا که اطرافیان، مخصوصا اطرافیانی که احساس نزدیکی بیشتر به فرد در واقع بیمار دارن، بله. خب تأثیر بیشتری دارن. خب همسر فرد به خاطر اون شرایط احساسی عاطفی، بله. شرایطی که در واقع با هم دارن تجربه میکنن، خیلی میتونه نقش پررنگی داشته باشه در بهبود شرایط مادری که در واقع فرزند رو به دنیا آورده و سزارین کرده. چون خود سزارین به هر حال عوارضی رو برای اون مادر داره، هم به لحاظ جسمی هم به لحاظ روانشناختی، و خود زایمان یعنی فرزند آوری برای یک مادر خیلی وقتا با یک حجم زیادی از استرس هم هستش، به خاطر نگرانی هایی که به خاطر اینکه آیا من میتونم نقش مادریمو درست ایفا کنم یا نه، آیا من میتونم از این بچه به این کوچولوی مراقبت بکنم، آیا من یه نوزاد رو میتونم زنده نگهش دارم. یعنی شاید تو هفته های اول، ماه های اول صرفا مادر داره به این فکر میکنه که از این موجود مراقبت بکنه، و خب اون شرایط درد زخم خودش و در واقع شرایط
تغییرات هورمونی که اتفاق افتاده،
همه اینها رو خودش داره تجربه میکنه. و بودن یک فرد که اینجا اون پدر هستش یا همسر میتونه خیلی کمک کننده باشه، یعنی پدر نوزاد و همسر در واقع مادری که فرزند رو به دنیا آورده. این مراقبت میتونه از ابعاد روانشناختی، مثل این که در واقع من هم درک میکنم این شرایط رو، من هم میتونم بفهمم که تو الان با چه در واقع به هر حال اون ظاهر بدنی هستش، هورمون ها هستش، در واقع شاید
بدنی
کردش، دقیقاً عمل کردش که تحت تاثیر ضعف جسمانی هستش، اینا همه تحت تاثیر قرار گرفته. این که بتونه اون فرد این رو بهش منتقل بکنه، یعنی همسر منتقل بکنه به زنش که من این شرایط تو برام پذیرفته است و درکش میکنم، و در کنارش مراقبت از نوزاد صرفاً به عهده مادر نباشه و این رو بتونه کمک بکنه، یا حتی توی روتین خونه مثل آشپزی کردن، نظافت کردن، مراقبت های دیگه‌ای که نیاز هست و اینها رو شاید قبلاً مثلا خانومش انجام میداده، خود اینها میتونه به اون مادر در واقع تازه فرزند به دنیا آورده خیلی کمک بکنه که شرایط براش بهتر باشه. فقط اگه اجازه بدید یه نکته هم وجود داره راجع به مراقبین. ما چون همش از فرد بیمار میگیم، خود مراقبین گاهی فراموش میشن و خود مراقبین هم نیاز
خودشون باز به مراقبت دیگه
مراقبت نیاز دارن تا اینکه زنده بشن،
بله.
و هم خود مراقبتی و هم مراقبت
درسته.
یعنی اینکه باعث حواسمون به این باشه که مراقبین هم توجه بکنن هر جایی از پروسه دوره بهبودی خودشون احساس کردن که خلقشون داره در نوسان قرار میگیره و شاید بخشای از این علائمی رو که قبلا گفتیم،
بله.
دارن خودشون هم تجربه میکنن، پس باید این رو متوجه باشن که نیاز به مراقبت دارن و خودشون هم باید این مراقبت رو در واقع انجام بدن نسبت به خودشون. گاهی مراقبی فراموش میکنه،
بله.
متاسفانه،
بله. و بعد یه نفر میخوان که باز بله،
بله.
یعنی میشن نفر دوم بیمار به نوعی دیگه، خودشون هم یه بیمار دیگه میشن اضافه بر اون تختی که برایشون در نظر گرفتن.
خیلی وقتا حتی شما مثلا میبینین توی بیمارستان ها افرادی که اومدن در واقع به عنوان همراه برای بیمار، خودشون میبینین فشارشون میفته، حالشون بد میشه، نیاز به مراقبت های حتی جدی روان پزشکی پیدا میکنن، یعنی خیلی جاها اصلا خودشون بستری میشن طبق فرقشون.
چون دیدم میگم خانم دکتر، بله. امیدوارم این مراقبین و این همراهان عزیزی که این مسئولیت مهم رو به عهده میگیرن یه مقداری در مورد توانمندی خودشون به هر حال اشراف داشته باشن، آگاهی داشته باشن، ببینن میتونن از عهده این مسئولیت بر بیان یا نه، و الا خودشون دردسر مضاعفی میشن.
بله.
اینم خودش نکته خیلی مهمیه. خب خانم دکتر، راهکارهای درمان و روبرو شدن با این نوع افسردگی برای افراد چیه؟
چند اقدام باید انجام بشه. یکی از اون اقدام‌ها این هستش که اگر که در واقع در فکر می‌کنم اولین فرصت که برای خانواده یعنی مراقبین و خود فرد دست میده، حتما از یه متخصص حوزه سلامت روان کنار دوره بهبودی که درمان شاید پزشکی بیشتر هستش کمک بگیرن، برای اینکه بتونن فرد رو از این شرایط با حالا مشاوره های به موقع، مداخلات به هنگام بتونن خارجش بکنن. نکات دیگه‌ای که وجود داره این هستش که بتونن در واقع اون روتین قبلی زندگی رو تا حد ممکن برگردونن. مثلا اینکه فرد تحرکش کم شده، شاید با توجه به نوع جراحی مثلا پزشک گفته باشه که تو اجازه نداری مثلا ورزش بکنی اگه قبلا ورزش میکرده، کار خونه رو انجام بدی اگه قبلا مثلا خب کارهای خونه رو داشته انجام میداده، یا اینکه مثلا اگر که در شرایط قبلی اداره میرفته یه کارهای دیگه مثلا فعالیت های اجتماعی داشته، الان با توجه به شرایط جراحیش این رو باید بدونه که محدود شده در انجام عملکردهای روزمرهش. بنابراین میتونه یه فعالیت های کوچیک دیگر رو جایگزین کنه، مثل اینکه مثلا اگر که میتونه و شرایط جسمیش یا شرایط بعد از جراحیش بهش اجازه میده از تخت بیاد پایین، مثلا چند گام تو همون اتاقی که هستش راه بره، شاید این راه رفتن کمک حتی به بهبودی زخمش بکنه یا کاهش درد داشته باشه. اگر براش مقدور هست و میتونه مثلا فعالیت ها رو یه خورده گسترده ترش بکنه، ولی نوع تغذیه، فعالیت های ورزشی، استفاده از مواد مغذی برای بهبود درد و زخمش، صحبت کردن با اطرافیان، قرار گرفتن توی جمع های دوستانه اگر مثلا به ملاقاتش میان، یا اگر که مثلا ساعت هایی رو خودش میتونه دعوت کنه از افرادی، از دوستاش، همکاراش یا اعضای خانواده که باهاش باشن وقت بگذرونن، راجع به دردش، بیماریش، مسائلش صحبت بکنه، اینها میتونه در واقع از این شرایط فشارآور خارجش بکنه. بحث خواب خیلی مطرحه، چون به هر حال فرد داره دارو مصرف میکنه، شاید مثلا توی مباحثی مثل سرطان ها داره شیمی درمانی میشه و خود در واقع این روتین خواب، اشتها داره به هم میخوره، این نظمی که داره به هم میریزه خودش میتونه تشدید بکنه شرایط روانی اون فرد بیمار رو، و لازم هستش که برای خودش ساعت هایی رو، یعنی ممکنه تحت تاثیر دارو بیشتر تمایل داشته باشه بخوابه، ولی ساعت های خوابش رو مثلا خواب شبانه و بیدار بودن طی روز رو حتما نگه داره، حفظش بکنه. خود این حفظ ساعت خواب و بیداری میتونه به شرایط روحیش کمک بکنه. بحث مثلا خورد و خوراکش، میتونه اگر که مثلا الان شرایطش ویژه شده و نیاز داره که بیشتر مواد مغذی رو به بدنش برسونه، وعده های غذاییش رو بیشتر بکنه. شاید مثلا دیگه خیلی لازم نباشه سه وعده غذایی رو روتین حفظ بکنه مثل دوره قبل از جراحی، ولی الان میتونه حجم غذا رو کمتر بکنه، حجم وعده رو کمتر بکنه، تعداد وعده رو بیشتر بکنه. باز دوباره مثلا یکی دیگه از چیزایی که میتونه کمکش بکنه اینه که تو ساعتهایی که بیدار هست و در واقع فعالیت خاصی رو انجام نمیده، فعالیت‌های جایگزین مثل مطالعه کردن، موسیقی گوش کردن، تماشا کردن فیلم یا تلویزیون، خود اینها میتونه جایگزین بشه برای اینکه بتونه از شرایط روزمره و یک دستی که بیماری داره بهش فشار میاره خودشو خارج بکنه. حتما حواسش باشه نور اتاق تنظیم باشه، اگر که توی ساعتهای روز داره خوابش میبره نور اتاق کم باشه برای استراحت و آرامش بیشترش، تهویه اتاق مناسب باشه، از سر و صدای زیاد دور باشه، اینها خودش میتونه کمک بکنه که شرایط بهبودیش رو تسریع کنه. اگر درد داره و به اینکه به اضافه اینکه ببخشید شرایط بپذیره، یعنی بدون اینکه
پذیرش مهمتر از بقیه،
یعنی اینکه من الان توی دوره هستم که ممکنه دوره بهبودیم طولانی باشه، ممکنه من یک درد طولانی مدت و مزمن رو مجبور باشم تحمل بکنم، من قراره با این درد مزمن چطوری کنار بیام، این سازگاری با اون شرایط بیماری و پذیرش این شرایط به شدت میتونه برای خود فرد بیمار کمک کننده باشه برای اینکه در واقع از این دوره افسردگی بعد از جریان زودتر عبور بکنه و به سلامت.
خب دکتر، در مورد این اصل پذیرش بیشتر با هم حرف میزنیم، اما اگه اجازه بفرمایید بریم تلفن‌های در واقع شنوندگان عزیز و همراهمون رو بشنویم که در خصوص موضوع برنامه با ما حرف زدن.
با هم حرف بزنیم.
من سلام میکنم خدمت هر کس که صدا میشنوه. به نظر من ببینین، یه جراحیایی هست که فرد بایستی که انجام بده و به نظر من بایستی که پزشک مالج خیلی راحت به اون فرد بگه، یعنی مثل یه دوور سکه میمونه، بهش بگه که مثلا انتخاب بکن، تو میتونی این کار رو الان انجام بده.